بسم الله الرحمن الرحیم. 367 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 310، سطر پنجم، استاد انصاری، 25/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللامتن امالتن فالمبتدا لأربع مراتب قد سعدا بحسب الكمال واستعدادی ذی الضعف و توسیط و اشتدادی کقوة طفل و من ترعرعا لصنعت و ماهر ما صنعا فما هو استعداد الاولی سمی بالعقل الهیولانی و عقل استعداد و کسب المدرکه من اولیات له بالملکه بالفعل ذو استعداد الاستهزاری للنظریات بلا انظاری و عرف الشیخ فی الاشارات القوة المسمات بالعقل العملی بانها هی التي تستنبت الواجب فيما يجب ان يفعل من الامور الانسانیت جزئیتن لیتوسل بهی الى اغراض اختیاریت من مقدمات اولیت و زایعت و تجربیه و باستعانت بالعقل النظری فی الرأی الکلی الى ینتقل بها الى الجزئی انتها. و قوله من الامور الانسانیه و اراد بها الافعال التي يفعلها في معاشه و معاده احتراز عن الافعال الحیوانیه التي تفعل بالقوة المحركه. وقال صاحب المحاكمات وأما العقل العملي فإنما يصدر عنه الأفعال بحسب استنباطه ما يجب أن يفعل من رأي كلي مستنبت من مقدمة كلية. ولما كان إدراك الكلي واستنباطه من المقدمات الكلية إنما هو للعقل النظري فهو مستعين في ذلك بالعقل النظري إذ العمل لا يتأتى بدون العلم. مثلا لنا مقدمة كلية وهي أن كل حسن ينبغي أن يؤتى به وقد استخرجنا منه أن الصدق ينبغي أن يؤتى به لأن الصدق حسن وكل حسن ينبغي أن يؤتى به ينتج أن الصدق ينبغي أن يؤتى به. بس در عقل نظری و عقل عملی بود و عرض شد که عقل نظری و عقل عملی دو نوع ادراک نیست، یک نوع ادراک هستش. چیزی که هست عقل عملی مثل علم فعلی که معلوم آفرین هست، وقتی استنباط رسید به امور جزئیه، وقت عقل عملی مثل علم فعلی که معلوم آفرین هست انسان را تحریک میکنه و حکم به عمل میکنه، انسان را وادار به عمل میکنه. و عرض کردیم که عقل عملی منشأش همون عقل نظری هست، یعنی نظرات عقل نظری منشأ میشه برای عقل عملی، همون جهانبینی منشأ میشه برای ایدئولوژی به زبان روز. و علتش هم اینه که بعضی که اشکال کردن که این بایدها از کجا در میاد، و وقتی ما یک قیاس منطقی تشکیل میدیم باید توش نیست. البته جهانبینی، مثلا جهانبینی اسلامی که بزرگترین و والاترین جهانبینی ها هستش و یک جهانبینی هست که در اوج همه جهانبینی ها هست، برای اینکه معارف و حقایق و علوم در دوران پر افتخار پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اوج خود رسیده، به این معنا که از زیادت و علل کمال نقصانون به این حد رسیده. البته جهانبینی را باید همه معارف روی هم حساب کرد. مثلا جهانبینی، اعتقاد به وجود حق تبارک و تعالی، اعتقاد به اسماء و صفات او، اعتقاد به موجودات غیبیه از فرشتگان و ملائکه و نفوس ناطقه، اعتقاد به این که نظام احسن هست، اعتقاد به این که نظام احسن مقتضی این معناست که موجودات به کمال خودشون برسن، برای رسیدن موجودات به کمال خودشون ارسال رسول و انزال کتب لازم هست. همه اینها روی هم رفته میشه جهانبینی اسلامی. اعتقاد به عالم برزخ، اعتقاد به عالم قیامت، همه اینها روی هم رفته. پس اولا که این بایدها از کجا در میاد؟ بایدها از شرع مقدس، و اعتقاد به شرع مقدس، اعتقاد به انبیاء علیهم السلام، اعتقاد به رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، خود اینها جزء جهانبینی میشه. پس منابر این جهانبینی، همون شرع مقدس که باید فرمود، این جهانبینی که منشأ میشه برای وظائف و تکالیف و اعمال، بایدهایی که از شرع مقدس به دست میاد و استفاده میشه، همونها از جهانبینیه. نمیشه که ارسال رسول و انزال کتب را از جهانبینی اسلامی کنار گذاشت، اینجور که نمیشه. و اضافه بر این، حالا البته در واجبات و مستحبات فرق میکنه، و الا هازا مقربون از صلاتو مقربون الالله و کل مقربین الالله یجب و ایعتابه فالصلاتو یجب و ایعتابه. البته در واجباتش شرب الخمر مبعدون عن الله تبارک و تعالی، اون خدایی که قرب او کمال هست، در قرب او به ذکر الله تطمئن القلوب هست، اطمینان و آرامش و سعادت هر انسانی وابستهی به او هست، با توجه به همه اینهایی که مربوط به جهان بینی هست، او وقت از صلات و یجب و ایعتابه باید هم ازش در میاد. البته نسبت به واجبات، یا شرب خمر مبعد هست و کل مبعدن یجب و ایجتنب ان فهازا یجب و ایجتنب ان، ای باید هم در میان. و اضافه بر این، نظام جهانبینی اسلامی با ارسال رسول و انزال کتب باید حسابش کرد. و اگر دیروز نسبت به بعض از دانشمندان ما تعبیر کردیم که از شاگردان استاد شهید علامه مطهری قدس سره، ممکن است، البته چون بنده نمیشناختم و اینجوری بوده، و البته اونا برای خودشون دانشمند هستن، حالا نمیدونم آیا خدمت استاد شهیدم درس خوندن نخوندن، بنده اگر تعبیر به شاگرد کردم و نبودم، اولا که همه شاگرد آیت الله مطهری هستیم، برای اینکه مردیست بزرگ، و فلسفه را هضم کرده و پاورقی های اصول فلسفه بزرگترین شاهد بر این مطلب هست و مرد بزرگی است که هم محیط دانشگاه او را قبول داره، هم ما طلبه ها او را قبول داریم. روی این حساب و اگرم جسارتی بوده یا مثلا بنده وارد نبودم، عذرها هم اجارتن. حالا گرچه این باید تعقیب بشه به تفصیل، ما حالا داریم شرح منظومه، سطح شرح منظومه رو میخونیم تا این اندازه. حالا شاید هم ما نمیفهمیم، عرض میکنم خیلی هم ما اینجور نیست، اما مثل این که اینجوریه جهانبینی روی هم حساب بکنیم، اگر جهانبینی اسلامی رو روی هم حساب کردیم، اون بایدها و نبایدها هم ازش در میاد. اینجوری کدام؟ بله اون البته حکم عقله و حالا حکم عقل البته دیه نسبت به عقاید و اینها مثل اون یجب و علا کل مکلفین که در اول عروه هست که میگن مثلا این چه وجوبیه، حالا قبل از مثلا اجتهاد و تقلید و عمل به احتیاط. حالا اون البته راجع به معارف، بله بله نه در اونم نوشتن، در کتابای کلامی نوشتن که یکی دفع ضرر محتمل مثلا، یکی این چیزا در اوائل کتب کلامی هم نوشتن. و اضافه بر این فطری انسان هست که انسان دنبال جهان بینی میره، برای خودش ناچار یه جهان بینی خواهد داشت و اون دیگه فطری هست. عرض میکنم که حالا امروز میخوایم عبارتشو بخونیم انشاءالله، بعد یه تقسیمی برای عقل نظری هست و یه تقسیمی برای عقل عملی هست، به این معنا که عقل نظری 4 مرتبه داره، یعنی عقل نظری یه چیزه 4 مرتبه داره، مثل چراغ 1000 شمعی، 500 شمعی، 250 شمعی، کمتر بیشتر اینجوری، یعنی 4 مرتبه داره در نوریت، در قوت و توانایی، خلاصه در درخشش. این عقل نظری 4 مرتبه داره و همچنین عقل اگر چنانچه دیروز نمیدونم آیا حضرت عالی تشریف داشتید یا تشریف نداشتید، دیروز دیگه عرایز ما اتناب ممل داشت، دیروز عرض میکنم دیگه اتناب ممل داشت، دیگه ایجاز مخلی درش نبود. خیال میکنم عرض کردیم که شیخ الرئیس در متن اشارات تعبیر به تصنیف کرده، نه از این تصنیف هایی که میخونن ها، تصنیف یعنی عقل عملی و عقل نظری 2 صنف ادراکن، نه 2 نوع ادراکن. عقل عملی و عقل نظری یه چیزه، همون ادراک کلی. اینم که حالا کلمه جزئیتن آورده که یکی از آقایون هم فرمودن، عرض کردیم که حالا توضیحش داده میشه اینه، اما عقل عملی تعقیب میکنه تا برسه به جزئی. وقتی رسید به جزئی وادار میکنه انسان را به اون عمل. اینجوریه عرض میکنم که مثلا شاید اون عقلی که جزء ادله اربعه هست، شاید حالا بنده نمیخوام عرض کنم، شاید مثلا اون عقل عملی باشه، چون در مورد مسائل فقهیه، در مورد وظائف و احکامه، او همون عقل عملی هستش که یکی از ادله اربعه هست، کتاب و سنت و عقل و اجماع. برای اینکه قلمروش قلمرو آراءه، آراء نسبت به وظائف، نسبت به تکالیف. اینه که مثلا در بیشتر کتابای فلسفه اینجور میگفتن که عقل نظری عبارت است از ادراک موجوداتی که در اختیار ما نیستن، در حیطه اختیار ما نیست، و عقل عملی مربوط است به ادراک مدرکاتی که اون مدرکات در اختیار ما هست که انجام بدیم یا انجام ندهیم. ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری، اعتباری به معنی تشریعی، اینجوریه، ولی فرقی نداره عقل عملی و عقل نظری. لذا عقل نظری الان شیخ هم ازش نقل می‌فرماین ایشون که گفتن عقل عملی عبارت هست از این که از مقدمات کلیه آراء جزئیه استنباط میکنه. خب استنباط کار عقله، باستعانت من العقل النظری، باستعانت من العقل النظری. لذا مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان این استعانت مثل استعانت از باطن ذات، ذات و باطن ذاته. حالا اینها عبارتشو میخونیم. بعد عقل نظری 4 مرتبه داره، عقل عملی هم 4 مرتبه داره. عرض میکنم که و اینها اینجوری نیست که همینطور ساختنی باشه بافتنی باشه، نه اینجوری نیست. اینو با دقت معلوم میشه که نه، اگر اصطلاحاتی دارن حکماء اسلام در اینجا، خب هیچ علمی بدون اصطلاح نمیشه. اما اینجور نیست که کلمبه و اینا باشه، نه مطالبیست که خیلی روشن. عقل نظری 4 مرتبه داره. مرتبه اولش بهش عقل هیولانی میگن، یا عقل بالقوه میگن، یا عقل منفعل میگن، حالا هر کسی یه اسمی داره خودش داره. کلمه هیولام یه روز مثل کلمه ایدئولوژی عزیز بوده و محترم، وقتی از یونان آوردن. عرض میکنم که مرتبه دوم عقل بالملکه هستش، وجه تسمیهش هم ایشون بیان میفرماین. مرتبه سوم عقل بالفعله، مرتبه چهارم عقل مستفاد هستش. یعنی عقل نظری انسان که ادراک میکند اون چیزهایی را که مربوط به عمل انسان نیست، مربوط به وظیفه انسان نیست، مربوط به تکالیف نیست، بلکه ادراک میکند موجودات خارجیه علا ماهیه علیها، اون این 4 مرتبه داره. از نظر قوت، از نظر شدت یک مرتبه، از نظر یه مرتبه در حد استعداد محضه، یه مرتبه نسبت به یه چیزی فعلیت پیدا شده، نسبت به یه چیزی استعداده، باز دوباره به مرحله میرسه که نسبت به یه چیزی فعلیت داره، نسبت به یه چیزی استعداد استهزارش داره، یه مرتبه هم فعلیت 100%. حالا چون ممکنه یه مقداری از اون عبارت هم بخونیم. عقل نظری یه مرتبه هست که کمال عقل نظری حساب میکنیم، شکوفایی عقل نظری حساب میکنیم، شکوفایی 100%، فعل بدون قوت، فعل بدون استعداد. یه مرتبه نه، مراتبی که استعداد درش هست، گرچه از یه جهتم فعلیت باشه در بعض از مواردش، اما استعداد هست. حالا عقل نظری یه مرتبه حساب میکنیم کمال عقل نظری بدون استعداد و قوت، یک مرتبه استعداد عقل نظری، استعداد ادراک مدرکات به وسیله عقل نظری. استعدادم یا ضعیفه یا متوسطه یا شدیده، پس با اون کمال میشه 4. یه مرتبه هست که عقل نظری در مرحله استعداد 100% هستش، هیچ شکوفایی به چشم نمیخوره، هر چی میبینیم قبول و پذیرش و استعداد مدرکات هست، استعداد ادراکات هست، هیچ گونه فعلیتی نسبت به هیچ مدرکی نیست. مثل بچه‌ای که متولد میشه، عقل نظری او در حد استعداد محضه، در حد استعداد 100% هست. به این معنا که نه ادراک اولیات، نه ادراک بدیهیات برش بالفعله، نه ادراک نظریات، هیچ کدوم، استعداد محضه. لذا بهش عقل هیولانی میگن. چرا؟ کلمه هیولا آوردن، مثل هیولا که خالی از هر فعلیتی هست و صرف قبول هست و صرف پذیرش هست و صرف انفعال هست. این مرتبه از عقل نظری انسان هم فقط استعداد محضه. در یه بچه استعداد ادراک بدیهیات کلیه و نظریات کلیه هست، اما یه دونه از بدیهیات کلیه یا نظریات کلیه هم بالفعل نیست. مرتبه دوم عقل بالملکه هستش، یعنی وقتی که انسان بدیهیات را ادراک میکند. در اینجا ملاحظه می فرمایید ادراک بدیهیات فعلیت پیدا کرده، و استعداد استنباط نظریات به برکت بدیهیات که از نعمتهای بزرگ حق هستند، خود بدیهیات و ضروریات چراغهایی هستند، روشنیهایی هستند که خداوند متعال برای انسان قرار داده تا به وسیله اینها به نظریات آشنایی پیدا بکنه. عقل بالملک وقتی است که انسان بدیهیات را ادراک میکنه، بدیهیات را ادراک میکنه، اما باز اینجا استعداد هم است و استعداد ادراک نظریات با چراغ بدیهیات داره. این عقل بالملک بهش میگن، ملکی که در مقابل عدمه، یعنی در مرحله اول که عقل هیولانی باشه هیچ مدرکی نبود، اینجا مدرکاتی هست، ملکه مثل عدم و ملکه که میگن. و عقل بالفعل اونجایی هست که به وسیله بدیهیات نظریات را اکتساب کرده، استنباط کرده، اما ذخیره کرده در یه اتاق بایگانی، در اونجایی که جای معقولاته، حالا عقل فعال هرچه هست در اونجا همینطور هستش، در خزانه او هستش، هر وقت بخوا استعداد استهزارش داره. پس در عقل بالفعل که مرتبه سوم باشه استعداد هست. ملاحظه می‌فرمایید در عقل هیولانی استعداد 100% هست، استعداد است و لیس الا، چنانچه عقل مصطفی فعلیت است و لیس الا. مرتبه اول سراسر استعداد، مرتبه چهارم سراسر فعلیت و کمال ادراکات کلی. اما در مرتبه دوم که عقل بالملکه باشه نسبت به ادراک کلیات بدیهیه فعلیت هست، نسبت به ادراک نظریات به وسیله بدیهیات استعدادش هست. اما عقل بالفعل، عقل بالفعل به وسیله بدیهیات کسب نظریات کرده و اینها در خزانه نفس هستش، هر وقت که بخوا اینها را استهزار میکنه. پس در مرحله سوم که عقل بالفعل باشه استعداد استهزار هست، در مرتبه دوم که عقل بالملکه باشه استعداد اکتساب هست، در مرحله سوم استعداد استهزار هستش. همه را کسب کرده نظریات به وسیله بدیهیات و هر وقتی بخواه استهزار، استعداد استهزارش داره. حالا اون اندازه که استنباط کرده، بله، حالا بشر و اندازه که اکتساب کرده استعداد استهزار همونه که یاد گرفته همونا. اما عقل مصطفی که مرتبه چهارم باشه نه، یه همه چی مثل که همه اینها حضور حاضر هست، فعلیت هم اکتساب فعلیت پیدا، هم اینا کسب کرده، یه استعداد استهزارم نیست، اینا حاضر هستن در پیشگاه نفس، اصلا دی استعداد استهزارم نیست. پس ملازم می‌فرمایید که در مرتبه چهارم اصلا استعداد نیست. حالا این عبارت که دیروز خونده نشده انشاءالله بخونیم. و عرف شیخو فل اشارات، البته جلد دوم اشارات، جلد دوم شرح اشارات که طبیعیات باشه، نمط سوم صفحه 352 و 353 از این سه جلدی ها که جلد اول در منطق، جلد دوم مجلد دوم در طبیعیات، مجلد سوم در الهیات، بخواید مراجعه بفرمایید. شرح اشارات مجلد دو که طبیعیات باشه، نمط سوم صفحه 352 و صفحه 353. البته بخواید به اسفارم مراجعه بفرمایید، اسفار مجلد تاسع جلد نهم صفحه 82 تا 84، باز اسفار مجلد سوم از صفحه 418 تا 420 شواهد و ربوبیه از صفحه 199 تا 201 و عرف الشیخ فی الاشارات ابن سینا در متن اشارات تعریف کرده است القوة المسمات بالعقل العملی. شیخ الرئیس در متن اشارات تعریف کرده است اون قوه نفس انسانی که نامیده شده است به عقل عملی، عقل عملی را اینجور تعریف کرده به انها هیلتی تستن به طول واجبه فی ما یجب و یفعل. این واجبی که در اینجا هست به معنی همون باید هستش، نه در مقابل ممکن و ممتنه. اون واجب و ممکن و ممتنه اون مربوط به عقل نظریه، و اما این واجب در همون باید هستش، واجب در مقابل حرام، واجب در مقابل مستحب، مثلا همون بایدها و نبایدها. به این که اون قوهی که بهش عقل عملی میگن که نفس انسان دوتا قوه داره، قوه عملی نفس انسان آن قوه عملی آنچنان نیروییست، آنچنان قوهیست که استنباط میکند و استخراج میکند اون چیزی را که باید انجام داد. در بین اون چیزهایی که واجب است که انجام داده بشه، یعنی یه واجبی از واجبات را استنباط میکنه استخراج میکنه، یه واجبی از واجبات را، حالا چه در امر معاش باشه مثل صلات و صوم و اینا، چه در امر معاد باشه یا در امر معاش باشه. در امر معاش انسان مثلا در قسمت اخلاق، چون اخلاق مربوط به حکمت عملیه، تدبیر منزل، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میگوین ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی، اگر باران و برف به کوههای ترکیه نبارد دجله فرات و دجله بغداد خشک رودی میشن. عرض میکنم اینجوری هستش. یا مثلا مرد باید که در کشاکش دهر، این شعر را برای مای مطهری نقل کردن تو کتابشون، سنگ زیرین آسیا باشد. تو بازار که رفت چجوری؟ یه مرتبه است که جربزه داره، به این دکون رسید چکا چک میکنه و رد میشه، به دومی سومی دهمی بیستمی، 5 ساعت تو بازار قم رفته، بازم یک عرض میکنم که پیراهنی هم نتونسته بخره، این جربزه، این طرف افراط عقل عملی است. یه مرتبه مثلا اول تا وارد بازار قم شد گفت چند؟ میگه 50 تومن. حالا 20 تومن قیمتشه، میگه 50 تومن، فورا میخره. این بلاهت هستش. نه، هم یه مقدار چک و چک بکنه، هم ببینه قیمتش چه اندازه‌ایه، هم دیگه تمام بازار دنیا بره هی چیز کنه، ای که نمیشه. اینجوری خلاصه در امور معاشش این طوری باشه، از نظر تدبیر منزل، از نظر سیاست مدن، همه اینا خلاصه قوه ایست که استنباط میکند اون کاری که واجب است انجام دادنش، در بین اون کاری که واجب است که انجام داده بشه، که اون کاری که واجب است انجام داده بشه عبارت از چه باشه؟ که اونایی که واجب است انجام داده بشه عبارت باشه از امور انسانیه، یعنی کاری که مربوط به انسانه. حالا یه افعالی هم ممکنه انسان انجام بده، مثل کاری نباتی که نفس نباتی داره، کاری حیوانی مثلا، نه، کاری که مربوط به انسانه جزئیتن، اون امور انسانی جزئی که البته به افق عمل نزدیک بشه، و اگر کلی باشه که به افق عمل نزدیک نیست. از صدق و حسنون، صدق کلی حسنون، خود چگارش به عمل؟ یا الحسنو ینبغی ایعتابه، هر کار خوبی سزاوار است انسان انجام بده، در مرحله کلیته. نه، اون حسن کلی، اون فعل حسن کلی یه خورده پایین بیا به مرحله صدق برسه. صدق هم به مرحله جزئی صدق، یا حالا الان من رسیدم به اینجا، یا کسی از من داره یه مطلبی سوال میکنه، حالا دروغ بگم یا راست بگم، اینجور جزئی اینجا آیا باید راست گفت یا نگفت؟ مثلا من الامور الانسانیه که عبارت باشه از امور انسانی در حالتی که اینها جزئی باشن. خب حالا استنباط میکنه این کارهایی که باید انجام بده که مربوطه به عالم انسانی هست و جزئی هم هست. البته وقتی استنباط میکنه به وسیله کلیات استنباط میکنه، اما نتیجه جزئی در میاد. اینجور میشه فیله این واجب برسد به یک اغراض اختیاریه ای، اغراض اختیاریه در معاشش یا در معادش. اینجوری برای این که برسد به وسیله انجام این کار واجب به یک غرضهای اختیاریه عقلائیه ای در معاشش یا در معادش. حالا من مقدمات متعلق است به تستنبطو، عقل عملی استنباط بکند این بایدها را از کجا استنباط بکنه؟ من مقدمات اولیت، از یه مقدمات اولیه ای، مثل همون الحسن و ینبغی ای اعتابه، کل حسن ینبغی ای اعتابه، و زایعت، مقدمه مشهوره باشه، مقدمه مشهوره باشه، اولی نباشه اما مشهوره باشه، چنانچه در نمیدونم مشهورات در مورد جدل مورد استفاده قرار میگیره یا در مورد در جدل. بله خلاصه یه مقدمات مشهوره ای باشه یا مقدمات تجربیه ای باشه. گنه گنه رفع تب مالاریا میکنه، یه مقدمه تجربیه ای. هازا تب مالاریا و هر تب مالاریایی به وسیله گنه گنه مثلا رفع میشه، پس این رفع میشه. اینجوری که استنباط میکند این آراء جزئیه را از مقدمات کلیه اولیه یا مشهوره یا تجربیه، و باستنباطن بالعقل نظری و باستعانتن بالعقل نظری. این باستعانتن هم عطف بر من مقدمات است. تستن به تو از مقدمات اینجوری و تستن به تو به کمک عقل نظری در رأی کلی، چون وقتی میخواه استنباط بکنه الجزئی که لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، استنباط همون اکتساب و استخراج این آراء کلیه است. جزئی که نمیتونه کاسب باشه نه مکتسب باشه، به کمک و اینها را استنباط میکنه به کمک عقل نظری در رأی کلی، چون عقل نظری هم تا کلیت نباشه که پا به میان نمیگذاره. الا اینتقل بها الى الجزئی، همینطور این کلیه تو هی پایین میاره تا منتقل بشود به وسیله این استعانت به عقل نظری برسد به جزئی. حالا مرحوم حاجی قول صاحب محاکمات رو نقل میکنه که چجوری در توضیح سخن شیخ چجوری گفته که همینطور از مقدمات استنباط میشه. اینم به استعانت بالعقل نظری، همینطور که مرحوم حاجی در حاشیه ملازمه میفرمایند نوشتن که هاذه الاستعانت و کاستعانت شی و استمدادهی من باطن ذاته، برکه عقل نظری و عقل عملی که آقا دو نوع که نیست، دو چیز که نیستش. ای که میگیم عقل عملی از عقل نظری استعانت بکنه کمک به طلبه، مگر عقل نظری و عقل عملی دو چیزه، دو نوع که نیست، پس مثل استمداد از باطن ذات خودشه. اینجوریه انتها سخن شیخ الرئیس در متن اشارات. حالا مرحوم حاجی میفرمان و قوله من الامور الانسانیه و اراده بها الافعال التي يفعلها في معاشه و معاده احترازون، قوله مبتدا احترازون خبرش. سخن شیخ الرئیس که گفت فی ما یجب ان یفعل من الامور الانسانیه، این که گفت و مقصود شیخ الرئیسم از این امور انسانیه کارهایی است که انجام میدهد انسان اون کارها را در معاش خودش در معاد خودش. این من الامور الانسانیه که گفت، این احتراز است عن الافعال الحیوانیه، احتراز از افعال حیوانیه است، التي تفعل بالقوه المحركه، بدون عقل عملی، احتراز است از افعال حیوانیه ای که انجام داده میشه با قوه محرکه. خب ممکنه کسی بیا بگه که مگر او چیزایی که عقل عملی استنباط میکنه، مگر اونا به وسیله قوه محرکه انجام نمیگیره؟ هر فعلی به وسیله قوه محرکه انجام میگیره، اما فرقش اینه که افعال حیوانی ایشون در حاشیه میفرمایند منور به نور عقل عملی نیستش، منور به نور عقلی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان نیستش، و البته هر کاری به وسیله قوه محرکه انجام میگیره، اون آرایی هم که عقل عملی استنباط میکنه انجامش به وسیله عقل، به وسیله قوه محرکه است. اما قوه محرکه‌ای که در تحت نظر عقل عملی در آمده و منور به نور عقل عملی شده، نه اون قوه محرکه‌ای که تحت سیطره واهمه و خیال قرار گرفته، ایشون در حاشیه میفرمان که بله، عقل عملی هم وقتی انسان را وادار میکند به عمل، البته همینطور استنباط میکنه تا برسه به ادراک جزئی که هازا صدقون، این یکی که به وسیله قوه محرکه هم انجام میگیره، اما فرقش اینه، ایشون میفرماین که مثل عیادت مریض، هازا عیادت المریض و کلو عیادت المریض حسنون فهازا حسنون، بعدن هازا حسنون و کل حسنین ینبغی ای یعتابه فهازا ینبغی ای یعتابه، یا از بالا، اول اون قیاس اولی کل حسنین ینبغی ای یعتابه، اینجوری هازا حسنون و کل حسنین، تا برسیم به اینجا. وقتی اینجور رسید، اگر چنونچه لله باشه منور به نور عقل عملیه، یعنی قوه محرکه تحت نظر عقل عملی کارو انجام داده، اما اگر نه برای اغراض نفسانی حیوانی وهمی خیالی باشه، این وهمی و خیالی هم که در اینجا میگیم، یعنی یه چیز وهمی و خیالی، مثل انسان خیال میکند فواید دنیا در معاصی، خیال میکند یک فوایدی را در حال که فایده نداره، توهم میکند یک فوایدی را و حالون که نداره، این خیال و وهمی که گفته میشه اینجوری. پس هر کاری که به کار معاش انسان یا معاد انسان بیا، این منور به نور عقل عملی هست و عقل عملی هم وادار میکند قوه محرکه را به انجامش، اما اگر نه، مربوط به معاش و معاد انسان نباشه، مربوط به وهم و خیال انسان باشه، اگر اینجوری باشه و الا فرق نمیکنه، کارهایی هم آرایی هم که عقل عملی استنباط میکنه به وسیله قوه محرکه انجام میگیره. بله، این احتراز است از افعال حیوانیه ای که انجام داده میشه با قوه محرکه بدون نظر عقل عملی، بدون آنکه زیر نظر عقل عملی این قوه محرکه انجام وظیفه بکنه، مثلا زیر نظر وهم و خیال انجام وظیفه میکنه. چطور؟ نه، واهم اون ادراکه، این تحریکه، اون ادراکه، این تحریکه. مثلا قوه‌ای که، قدرتی که خداوند متعال به انسان عنایت کرده، اگر چنانچه منور به نور عقل عملی شد، اسمش میشه اسم کاراش میشه شجاعت، و اگر چنانچه زیر نظر عقل عملی نشد میشه خشم و غضب، عرض میکنم. یا مثل مثلا شهوت، اگر چنانچه چیز شد، اگر زیر نظر عقل عملی نشد شهوت بهش گفته میشه، و اگر زیر نظر عقل عملی شد اراده بهش گفته میشه. نفس مسوله، نفس اماره، نفس لوامه، امثال اینها، هنگامی که تحت نظر کارای انسان تحت نظر عقل عملی شد میشه مطمئنه مثلا و امثال اینا، میشه راضیه، میشه مرضیه و امثال اینها، اینجوری و الله هر کاری به وسیله قوه محرک انجام میگیره. یه معلومه اگر مطابق شرع مقدس شد، بله یه انسان یه برای خودش یه جهان بینی داره دیه، حالا هر جهان بینی هر چی میخواد، یا جهان بینی الهی هست که صحیح هست و مطابق واقع، هر جهان بینی نسبت به امور هست الا ما هو علیها، یا مرتبه غیر الهی هست. قال صاحب المحاکمات، قطب الدین رازی، غیر از قطب الدین شیرازیه، قطب الدین شیرازی عرض میکنم که صاحب شارح حکمت الاشراق هستش، قطب الدین رازی ورامینی که شیعه هم بوده اون صاحب محاکمات هست که همون پاورقی های شرح اشارات که شرح اشارات بهش گفته میشه، محاکمات هم که گفته میشه برای که مثل که بین دوتا شاره که خواجه نصیر الدین توسی باشه و فخر رازی محاکماتی انجام داده. قال و قال صاحب المحاکمات در حاشیه شرح اشارات و عمل عقل العملی فانما یصدر عنه الافعال به حسب استنباطه ما یجب ان یفعل من رأی کلی مستنبت من مقدمت کلیه، اما عقل عملی صادر میشه ازش افعال انسانی به حسب استنباط کردن این عقل عملی اون کارایی که واجب است انجام داده بشه، استنباط میکنه عقل عملی کارایی که باید انجام داده باشه از چی استنباط میکنه؟ از یه رأی کلی که اون رأی کلی استنباط شده از یه مقدمه کلیه ای. حالا رأی کلی کدومه و مقدمه کلیه کدومه الان ایشون بیان میفرمه. ولما کان ادراک الکلیه و استنباطه من المقدمات الکلیه انما هو للعقل النظری فهو مستعین فی ذلک بالعقل النظری. و از آن ره گذر که ادراک کلی و استنباط کلی از مقدمات، استنباط همون رأی کلی از مقدمات نه اون جزئی که میخوا انجامش بده، و از اون ره گذر که ادراک کلی و استنباط کلی از مقدمات کلیه باید به وسیله عقل نظری انجام بگیره، پس این عقل عملی کمک میطلبد در این کارش، در این استنباطش کمک میگیره از عقل نظری. از العمل لا یتعطا بدون العلم، عمل که بدون علم نمیشه، انسان علم به کاری پیدا بکنه تا اینکه انجامش بده، تصور و تصدیق میخواد، خلاصه تصور فعل تصدیق به فایدهش. مثلا حالا مثال، مثلا لنا مقدمتون کلیتون، برای ما یه مقدمه کلیه هست، وهیه ان کل حسنن ینبغی ایعطا به، هر کار خوبی سزاوار است که انسان انجام بده، این حالا یه مقدمه کلیه ای هست. وقد استخرجنا منه ان الصدق ینبغی ایعطا به، این مقدمه کلیه که کل حسنن ینبغی ایعطا به باشه، این مقدمه کلیه بوده، ما ازش استخراج و استنباط کردیم یک رأی کلی که عبارت باشه از این که از ان صدق ینبغی ای یعتابه، باید انسان در کارهاش راستگو باشه. چجوری؟ لأن صدق حسنون، اینجوری میگیم از صدق حسنون و کل حسنین ینبغی ای یعتابه، نتیجه میگیریم ینتج ان صدق ینبغی ای یعتابه. این حالا این رأی کلیه که ما از یه مقدمه کلیه استنباط کردیم، هنوز نرسیدیم به جزئی که نزدیک به افق عمل هستش. تا اینجا ان صدق ینبغی ای یعتابه و هازا رأی کلی ادرکه العقل النظری، این یه رأی کلیه که مدرکش عقل نظریه یا عقل عملیه به کمک عقل نظری، هر جور دلمون میخواد تعبیر بکنیم. ثم ان العقل العملیه لما اراد ایوق صدقا جزئیا، سپس عقل عملی هنگامی که خواست که در خارج انجام بدهد یک صدق جزئی را. حالا خواهید فرمود که مگر عقل عملی انجام میده؟ نه، عقل عملی وادار میکند، قوه محرکه که انجام بده. ثم ان العقل العملیه، سپس عقل عملی لما اراد ایوق واقع بسازد یک صدق جزئی را در خارج، یقول و ایجور میگه هازا صدقون. باز اینم کار عقل نظری هست یا عقل عملی به کمک عقل نظری؟ هازا صدقون، این مورد جزئی بالخصوص که فقط به افق عمل دی چیزی باقی نمونده جز انجامش. جز انجامش اینم تعبیر خوبی نیست، یعنی دیگه خلاصه به حد جزئیته، دیگه وقتی این رسیده که انسان در خارج متحقق بکنه او را. هازا صدقون و کل صدقن ینبغی ایعتابه فهازا صدق و ینبغی ایعتابه و هازا رأیون جزئیون. همینی که فهازا صدق و ینبغی ایعتابه که یه امر جزئیه، این صدق بالخصوص، این لازم است که انسان انجام بده. و هازا رأیون جزئیون، این یه رأی جزئی هست که ادرکه العقل نظری ایزن، یعنی با استنباط عقل نظری این رأی جزئی هم به دست آمده، نه اینکه عقل نظری مدرک جزئیات، نه، عقل نظری ادراکات کلی کرده نتیجه ادراک شده این رأی جزئی. وازا رأیون جزئیون که ادرکه العقل نظری ایزن، باز مدرکش عقل نظری هست. لکن العقل العملیه انما یفعل هذا الصدق للعلم بذلک الجزئی، اینم که یفعل یعنی وادار میکنه که محرکه انجام بده، نه خودش انجام میده. لکن عقل عملی انجام میدهد این صدق جزئی را به خاطر علمی که به این جزئی داره که این جزئی باید انجام داده بشه. فلا عقل العملیو بل النفس انما يصدر منه الافعال لاراء جزئيه تنبعث عن اراء كليه عندها مستنبته من مقدمات بديهيه او مشهوره او تجربيه. پس عقل عملی بگیم یا نفس بگیم؟ چون بعدا ایشون بیان خواهند فرمود که النفس فی وحدته کل القوا، پس عقل عملی بلکه نفس انسان، حالا بگیم قوه نفس یا نفس، پس عقل عملی بلکه نفس انسان صادر میشه ازش افعالی به خاطر آراء جزئیه ای که احکام جزئیه و آراء جزئیه ای که منبعث میشه اون آراء جزئیه از یه آراء کلیه‌ای که عند نفس هستش، که اون آراء کلیه هم استنباط میشه از مقدمات بدیهیه یا مشهوره یا تجربیه. در کلام شیخ این تفصیل نبود، در کلام صاحب محاکمات اینه که این آراء جزئیه که انسان انجام میده در خارج از یه رأی کلی استنباط میشه، که اون رأی کلی از مقدماتی استنباط میشه. این در سخن شیخ به این تفصیل البته نبود. پس نفس انسان صادر میشه ازش افعال به خاطر آراء جزئیه که منبعث میشه این آراء جزئیه از یه آراء کلیه که در نزد نفس هستش، که این آراء کلیه هم استنباط شده از یه مقدمات بدیهیه ای، بدیهیه همون اولیه که در اونجا شیخ میگفت، از مقدمات بدیهیه ای یا مشهوره ای یا تجربیه. انتها سخن صاحب محاکمات در حاشیه شرح اشارات. ثم ان لکل منها اربع مراتب، سپس چطور فهم؟ ثم ان لكل منهما اربع مراتب، برای هر یکی از عقل نظری و عقل عملی چهار مرتبه هستش. وقد اشرنا الى مراتب الاول بقولنا، به مراتب عقل نظری اشاره کردیم در شعر بقولنا. فل مبتدا ای العقل النظری لاربع مراتب قد سعدا، عقل اولی که عقل نظری باشه به چهار مرتبه صعود پیدا میکنه، یعنی سیر صعودیش چهار مرتبه هستش، از عقل بالقوه تا عقل مستفاد. وقد اشرنا الى وجه الضبط لها بقولنا، در شعر اشاره کردیم به ملاک تقسیم این مراتب، به ملاک تقسیم این مراتب، وجه ضبط این مراتب بقولنا. به حسب الکمال و استعدادی ز ضعف ای صاحبهی و ز توسیته و ز اشتدادی، یعنی عقل نظری که این چهار مرتبه پیدا میکنه به حسب کمال و استعداد هست، که استعدادم یا استعداد ضعیفه یا متوسطه یا شدیده. به حسب کمال و استعداد، که استعدادم این صفت داره که یا ضعیفه یا صاحب ضعفه یا صاحب توسط هست یا صاحب اشتداد هستش، یعنی این چهار مرتبه که برای عقل عملی پیدا میشه به وسیله کمال و استعداده، که استعدادم سه مرتبه پیدا میکنه. یعنی مراتب النفس من بدایت الاستکمال الى نهایته اما استعداد الکمال او نفس الکمال، ولی استعداد اما ضعیفون او متوسطون او شدیدون. مراتب نفس در شاخه عقل نظری از آغاز استکمال تا نهایت استکمال یا استعداد کماله، این مراتب یا استعداد کماله یا خود کمال هستش، و استعدادم یا ضعیفه کمون عقل بالقوه باشه، عقل هیولانی باشه، یا متوسطه که عقل بالملکه باشه، یا شدیده که عقل بالفعل باشه. ثم مثلنا الاستعدادات، یه برای فردا و صلی الله علیه و سلم.